أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردم، هر روز هم عرض کردم که ما فعلا مقدمه اول اثبات توحید بنا به تقریر جناب شیخ الهی رضوان الله تعالی علیه رو داریم، ولی یک مطلب رو خوب دقت کنید و اونی که بفهمید این عبارت رو چیه، اما یک مطلب رو کارش نداشته باشید و اونی که عبارت ها برا چی اومده. یادتون هست میگفتم به این که چه فعلا کاری نداشته باشید تا مقدمه دومم بخوانیم عرض میکنم خدمتون که اینا برا چی گفتیم، چرا داریم میگیم. ولی تا مقدمه دوم رو نخوانیم این درست شو نیست. حالا خود متن رو درست شونیم. خب ما عبارات جناب شیخ رئیس رضوان الله تعالی علیه رو دیدیم، حالا شرح جناب خواجه رو ببینیم. من توضیح دیگری نمیدم، ببینیم شرح رو میخونیم، چون خب همون توضیح عبارات. لکن فقط یه نکته عرض بکنم و اونی که ببینید جناب شیخ در تقسیم بندی رباعی که آوردند، تقسیم بندی چهارگانه ای که آوردند، فقط به مسائلی که مربوط به اثبات توحید واجب جل و علا هست، مربوط به اثبات توحید واجب جل و علا هست، به اونها پرداختن. اما فروز و فروعی که مربوط به قضیه توحید واجب نیست رو وارد نشده. خواجه عکس عمل می کند، تقسیم رو اکمل می گیره و فروع دیگری رو هم ذکر می کنه، هرچند این فروع در مقصود ما که قضیه اثبات توحید حضرت حق هست وارد نیست و مربوط به قضیه اثبات توحید نیست. طوری نیست. حالا یه قدری فواید علمیش بیشتره، هرچند این فواید علمی اینجا به کار نمیاد، چون اینجا ما به اثبات توحیدیم و اینها در اینجا به کار نمیاد، ولی سر جای خوده جای دیگری به درد میخوره، لذا خیلی هم خوبه. گرفتی چرد کردن؟ حالا عبارت جناب خواجه رو بخوانیم ببینیم ایشون چه فرموده. بسم الله الرحمن الرحیم. هذهی قسمتون یحتاج الیها فی بیان توحید واجب الوجود. بنابراین ما از اینجا میخواییم وارد مبحث توحید حضرت حق بشیم و تقریرها ضمیر مؤنث رو بزنید به قسمت و تقریر این تقسیم بندی که جناب شیخ آوردند این است که بگیم ان الاشیاء قد تختلف بالاعیان، یعنی در وجود خارجی دارای افراد و اشخاص گوناگون هستند، که دیروز محضرتون عرض کردم این موبایل و این تصویر و این میز قد تختلف بالاعیانها. خب که هاز شخص و ذالک شخص، این شخصی که اینجاست و اون شخصی که اونجاست. خب اینا دو تا عینن دیگه، درسته؟ هیچ تردیدی که توش نیست که. وقد لا تختلف بالاعیان، یعنی مصداق واحدی است که مفاهیم گوناگونی دارد. اینا تو هم شرح میکنم، اینا تو هم ببینید گاهی از اوقات واقعا دو تا چیز نیست، یه مصداقه، ولی مصداق دو حیثیت داره. مثل چی؟ شما یه مصداری دیگه، هر کسی نفسش واحده. اما این نفس دارد تعقل می کند خودش را. پس در این واحد بودن از یک حیث عاقل است و از یک حیث معقول است. پس دو عین و دو شخص نیست، یک عین است و یک شخص است، ولی از حیثیتی، از اعتباری که بهش نگاه بکنید دو شخص فرض می شود. یعنی میگیم نفس من به حیث عاقلیت خودش، چون عاقلیتش برای خودش از قسم علم حضوریه دیگه، و نفس من به حیث معقولیت برای خودش. رجوع هم بودیم؟ خب بل اما بالاعتبار کالعاقل و المعقول. ببینید شما نفستون رو اعتبارن میگید نفسی عاقلتون و بالاعتبار نفسی معقولتون. فنفسی عاقلتن غیر نفسی معقولتن.
پدر شوهر هم میشه گفتیم، پدر شوهر.
خب
یه نفس از یه زن، پدر از یه زن شوهر میشه.
متوجه نشدم پدر شوهر چی؟
شخص از یه زن پدر از یه زن شوهره.
ها باید میفرماید اگر از حیث فرزندان بهش نگاه کنیم این آقا پدر است، اگر از حیث همسرش نگاه بکنیم این آقا شوهر است دیگه، پدر نیست و حافظا نمیدونم برادر از فلان از بهمان است. بله صحیح بفرد. او به غیر ذالک، مثل نطق و انسان، مثل نطق و انسان که مصداقا یکی هن اما مفهومن حالا میتونید دوتاش بکنید. یعنی چه؟ اینات بفهمید. هر کجا انسان باشد ناطق و هر کجا ناطق باشد انسان، این دو فکر هم جدا نمیشن که تلازم تام و اتحاد واقعی دارن. اما شما میتوانید یک انسان رو از حیث ناطقیت ببینید یا از حیث عنوان انسانیت ببینید. خب اینا میشه دو عنوان. اما صرفا بر اعتبار جدا شد. ما در عالم خارج بیش از یه چیز نداریم، بیش از یه چیز اعتباراً میتونیم تقسیم به دو یا تقسیم به چند بکنیمش. درسته؟ خیلی. پس این که فرمود اما بالاعتبار کالعاقل و المعقول او به غیر ذلك، یعنی این، یعنی مثلا نطق و انسانیت که مصداقا یکی ولی مفهوما دوتاست. درسته؟
خیلی. این به غیر ذلک نباید قسیم این به اعتبار بشه؟
قسیمش هم هست؟
حالا به غیر ذلک هم به اعتبار شما
طور نیست. ببینید قسیم که عرض می کنم که شما میفهمون عرض میکنم بله به این معنی که چیزی غیر از او. حالا شما اون مثال رو بگیری، یه مثال دیگری که باز مصداقا یکی باشد و مفهوما دوتا باشد براش بذارید. مصداقا یکی باشد و مفهوما دوتا، حالا هر چی میخوام بذارید.
همه اعتبار نمیشه، همه هم اعتبار
طور نیست. چشم
باشه
ول مختلفت و بالعیان. برید سطر اول عبارت شیخ الرئیس، برید سطر اول عبارت شیخ الرئیس چی فرمود؟ کلو اشیاء تختلف به اعیانها. امتحان میدید؟ همون. و ول مختلفت و به اعیان، این الف لامش الف لام موصول است، یعنی اونی که اختلاف به اعیان داشت که برای اون توضیحش رو گفتیم، قد تتفق فی امر مقومن، گاهی از اوقات اتفاقی در یک مقومی پیدا می کنن. پس بنابراین ببینید، زید و امر اولا دو حقیقت منحاز جداگانه، ثانیا همون جور که تو سطح اول جناب بو علی فرمود تختلف و به اعیانه ها، بله، اما کزید و امر فل انسانیه در یه امر مقومی با هم شریکن، یعنی چه امر مقوم؟ یعنی قوام وجود زید و امر به چیه؟ به اینه که این هر دو انسانن، درسته؟ پس به اعیانه ها مختلفن، اما در یک امری که مقوم ذات اونها شریکن. خب حالا این را بفهمیم، تمام افرادی که در علم منطق نوع رو می سازن همینا، تکرار کنم، تمام افرادی که در علم منطق نوع رو می سازن همینا، مثلا زید و عمرو و بکر و خالد که نوع انسان رو می سازن، اون اسب که از ساحل رو می سازن، ساحل با ساد و هی دو چهش کلاس دارن؟ ترجمه بودیم؟ بعد ناهق که اون نوع همار رو می سازن، برای آخری تمام افرادی که تشکیل دهنده نوع هستن همینان. خب وقت تتفق فی امر عارضن، گاهی از اوقات هم در یک امری که مقوم وجودشونه با هم اتفاق ندارن، بلکه در یک امر عارضی اتفاق دارن. دایی امر عارضی مثل چی؟ یه مثال با توسعه، نه مثاله با دقت فلسفی عرض بکنم، همون زید و عمر اتفاق دارن در یک امر به صلاح عارضی که او عبارت هست از این است که هر دوشون بسیار پرمو یا هر دوشون بسیار کم هستن. این مثال توسعه داره با دقت فلسفی دوش نیست، پی عناصر فلسفی نگردید، میخوام تقریبا به ذهن بشه. لذا مثالی که خود ایشون زدن اینه که حاضر جوهر و ذاکر عرضه فل وجود. خب یعنی چه؟ ببینید، هر کدام از اعراض نهگانه، با جناب وجود در وجود خارجی مختلفن. این که شکی توش نیست که این الانه جوهره چون جسمه و حاضر لون هور عرض و عرض و علی، درسته؟ لکن هم جوهر هم عرض معروض است و وجود عارض است به جوهر و عرض با هم. بنابراین بنابرای تعبیر ایشون فی امر عارضین که هاذ الجوهر و ذاک العرض فی الوجود، وجود عارض است به این دو، نه اینکه در امر مقوم اتفاق داشته باشن، بلکه در یک امر عارضی اتفاق دارن.
وجود عارض بر رنگ یا رنگ عارض بر رنگ؟
یه وجود آرزو برنگ دیروز هش نداشتیم، همین دیروز این رو گفتیم. بعضی از آقایون نمیدونم کدومی که از آقایون بودن، اون آقای کلفش ندارن، همین اشکال رو کردن که رنگ عارضه بر وجود میشه، یعنی ماهیت عارضه بر وجود میشه، توضیحش رو عرض کردم. خب فر مختلفت و بالعیان مثل جناب زید و جناب عمر المتفقتی امر المقدمین که در یک امر مقدمی با هم اتفاق نظر دارن، که همین عرض کنم که مورد اول در شرح جناب خواجه توی عبارات شیخ الرئیس مورد شماره یک بود که گفتم برید بالا عبارت شیخ رو ببینید. این تشتمل لا محالته علا امرین قد اجتمع فیه، خواه ناخواه مشتمل بر دو امر است که این دو امر در این افراد اجتماع کردن، که چی باشد؟ ما تختلف و به و دومی ما تتفق و فی. خب ببینید ما تختلف و به بنویسید یعنی ما به هل امتیاز، ما به هل امتیاز و ما تتفق و فی یعنی ما به هل اشتراک. پس واضحه با، ولی به هر حال من توضیح میدم هرچند کاملا واضحه. پس جناب زید و جناب عمر یه ما به اشتراک دارن، یعنی ما تتفق و فی، شما بارست از انسانیتشون، یه ما به اشتراک دارن یعنی ما بهیم تازو کل واحد من همان الاخر، ما بهی انتاز خود واحد من همان الاخر، که اون چیه؟ حالا میتواند از یه حیث فردشون باشه، از یه حیث سنشون باشه، از یه حیث رنگشون باشه، و ببینید همه ممیزاتی که ممکن است به اینها، همه ممیزاتی که ممکن است به اینها بخوره. حالا جناب خواجه میفرمان از ریشه اون تقسیم شیخ رو براتون توضیح بدم، ریشش هم اینه و اجتماع هما زمیر مسناست، بزنید به ما به امتیاز و ما به اشتراک، ما به امتیاز و ما به اشتراک، و اجتماع هما لا یخلو، اجتماع ما به امتیاز و ما به اشتراک از این دو حال خارج نیست، یک اما ان یکون ما امتناع انفکاک من احد الجانبین، یا اینکه با امتناع انفکاک از یکی از دو سو هست، به این معنی که آقا اینها قابلیت انفکاک از هم رو ندارن. حالا مثال میزنم و میگم، او لا یکون یعنی این طوری نیست که امتناع انفکاک داشته باشد، بلکه میتواند که این دو از هم منفک بشه و جدا بشه. حالا این از بفهمید به عنوان یک مثال دم دستی عرض بکنم، نوت و انسان قرار شد از هم جدا باشه، امتناع انفکاک من احد جانبین، چون اگر انسان است ناطق و ناطق نمیتونه بشه داشت، و اگر ناطق است انسان، اما جایی که امکان انفکاک دارد تمام عوارضی که عارض بر جسم، یعنی این جوهر بر این جسم میشه، تمام این عوارض قابلیت انفکاک منها لونه و منها حجمه و منها 3-4-5 این رو تم بودی؟ ول اول هو لزوم و ثانی هو عروض، اولی که امتناع انفکاک بود رو بهش میگن لزوم، و دومی که عدم انفکاک بود، یعنی عدم امتناع انفکاک بود، چه نتیجهش میشه امکان انفکاش، اون وقت خوبه عروض. درسته؟ و لزوم لا یخلو اما ان یکون من جانب ما به الاتفاق. یه وقت لزوم، چه لزوم چی بود؟ امتناع انفکار. از جانب ما به الاتفاق است، یعنی ما به الاشتراک لازم و ما به الامتیاز ملزوم باشد. و وجود و حاضر قسمه لیس المنکرن. مثل چی؟ و هو کل حیوان، حیوان که ما به الاشتراک انسان و دیگر حیواناته، در انسان لازم ناطق و در دیگر حیوانات لازم اعجم بودن آنهاست. تکرار بکنم چون عبارتشون خیلی پیچیده است و برای همین دوباره میخوام تکرار کنم. ببینید، ما حیوان رو میگیریم، این حیوان لازمه غیر قابل انفکاک بین انسان و دیگر حیواناته که به هیچ وجه قابلیت انفکاک در انسان در حیوان ناطق رو ندارد. کما اینکه مطلق حیوانیت در حیوانات اعجم، یعنی حیواناتی که ناطق نیستند، رو ندارد. شما نمیتونید از یک اصل به هیچ وجه ساحلیت رو جدا کنید و از یک حمار ناهقیت رو جدا کنید، کما اینکه از انسان، یعنی از اون حیوان ناطق، نمیتوانید ناطق بودنش رو جدا بکنید. خب حالا این عبارت ببینید خیلی عبارت پیچیده ایه، یکی دو بار میخوانم روشن بشه. و هو کل حیوان اللازم للناطق والاعجم فی الانسان و غیره من الحیوانات. مثل حیوانی که لازم است برای ناطق، یعنی انسان، و اعجم یعنی غیر ناطق، اعجم یعنی غیر ناطق، در انسان و غیر انسان از حیوانات. خیلی عبارت خواجه بد نوشته، نمیدونم چرا. میخوام توضیحش رو بنویسید اگر عبارت مبهمه برای جان؟ بله. و هر کدام از اونها که محقق شد معهو تحقق حیوان میشه، خواه نخواه، هر کدام از اونها محقق شد معهو تحقق حیوان میشه خواه نخواه، در این حال انفکار چشمان امکان پذیر. و ما ان یکون من جانب ما به اتفاق، ما به اختلاف، یعنی ما به امتیاز لازم و ما به اشتراک ملزوم باشه. بنابراین مثلا ناطق و عجم هر دو لازمه حیوان باشن. حالا این اتفاق این اتفاق میشه عرض میکنم. شما میتونید فرض بکنید که ناطق و عجم هر دو، یعنی ناطق و غیر ناطق، هر دو لازمه یک ذات واحد باشن که انفکاک پذیر نباشند. و لذا این آقا در این که ناطق است غیر ناطق اصلا میشه چنچی کارسه. پس بنابراین این جسم اون جسمیه که منکره به قول شعر. پس مثال هم نداره. پس مثالی که ما زدیم صرفا برای تقریب به ذهن بود، ولی یه مثال واقعی اصلا ندارد. امتا هم بودی شرک کردم. ها. و اما ان یکون من جانب ما به الاختلاف و هو محالون. چرا؟ لمسن آل کون الحیوان ناطقن و اعجمه معن معن هازا اذا کان ما به الاختلاف و اشیاء تفسیرتن کما فرض فی الکتاب. دارید سطح اول شیخ الرئیس چی فرمود؟ فرمود کل اشیاء نفرمود کل شیء اینا مثنا نگرفت و جمع گرفت. درسته؟ لذا خواجه می فرماید که عبارت گم شد متاسفانه. هازا ازا کان ما به الاختلاف و اشیاء کثیرتن کما فرض فی الکتاب. اما حالا اگر یک باشد اون وقت چه؟ این فرضیست که جناب شیخ الرئیس تو متن ذکر و عرض کردم. چرا ذکر نکرد؟ چون تو بحث توحید به درد نمیخورد، به کار نمیاد. چون تو بحث توحید به کار نمیامد جناب شیخ ذکرش نکرد، اما حضرت خواجه میخواد ذکرش بکند به این امید که جاهای دیگر به دردمون بخوره. گرفتید؟ انشاءالله تا فردا. صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته.